سلام، اونجا هم نامه دادم، خانم نامه رو خون وسط خندیدم، گفت خانم برو خودت رو بکش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را
این حکمی است که امام امروز 9 اسفند 57 صادر می کند تا اولین گام در روند طولانی و پرفراز و نشیب عدالت اجتماعی، یعنی یکی از اساسی ترین آرمان های انقلاب، برداشته شود.
تنها 5 روز پس از حکم اول، امام در 14 اسفند 57 در فرمان دیگر کمیته امداد را پایه‌گذاری می‌کند.
صدور 2 حکم در فاصله تنها 5 روز آشکار می‌کند که رهبر مهربان و صادق انقلاب بیش از هر چیز محبت قشرهای ضعیف و مستمند و به تعبیر پرمعنای خودش پابرهنه‌ها را در دل دارد.
این انقلاب مهم اسلامی رهین کوشش‌های این طبقه است، طبقه محروم، طبقه گودنشین. من شما طبقه را، گودنشینان را از اون کاخ نشینان بالاتر میدانم، اگر اونها لایق این باشند که با شما مقایسه بشن. یک موی شما بر همه اونها ترجیح دارد، بلکه مقایسه یک موی شما با اونها نباید صحیح باشد.
حلبی آبادها برای بسیاری از مردم ایران نامی آشنا به شمار می رود. حتی در پایتخت که مظهر حکومت به شمار می رود، مناطقی از جمله دروازه غار، گود عربها، حلبی آبادها و ده ها منطقه دیگر در حاشیه و جنوب شهر وجود دارد که جز فلاکت و استضعاف هیچ کلمه دیگری نمی تواند وضع آنها را توصیف کند.
این زاغ نشینی ارمغان تمدن بزرگی است که محمد رضا پهلوی به خصوص در سالهای اخیر ایران را در آستانه رسیدن به آن معرفی می‌کرد.
دو تا دختر، 4 تا پسر از یک گود من خودم درآوردم.
امام که در پرتو قرآن کریم تحقق قسط و عدل را هدف اصلی خود می‌داند، این روزها بیتاب درد و رنج عمیق زاغ نشینان است.
امام امروز در 21مین روز اولین بهار آزادی با اعلام تشکیل حساب صد برای خانه‌سازی زاغ نشینان و مستضعفان، توانمندان را به یاری محرومان فرا می‌خواند.
این جانب حسابی به شماره 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می کنند که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند.
در آستانه تابستان 58 بسیاری از مردم به خصوص جوانان به صورت خودجوش با پیوستن به نهضت خدمت به محرومان به روستاها می روند تا در یکی از رویش های مبارک انقلاب به نام جهاد سازندگی شرکت کنند.
معمار کبیر انقلاب که از آمادگی ملت برای خدمت به هم نوعان محروم لبریز شور و شعف معنوی است، کمک به محرومان را بزرگترین عبادات می خواند.
جامعه ما احتیاج به کارهای ضربتی فوری داره. جهاد سعی کنه از این کارهای ضربتی هیچ چیز رو کنار نگذاره.
با تشکیل جهاد سازندگی در کشور نهضتی مثال زدنی برپا شده است، اما فقر و محرومیت بسیار گسترده و فاجعه بار است.
عبدالمجید مجیدی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دوران پهلوی، در کتاب خاطراتش اذعان می‌کند که از بین 53,000 روستای کشور در دوران قبل از انقلاب، کمتر از 500 روستا، یعنی حدود 1%، از امکانات ضروری مانند آب بهداشتی، برق و راه آسفالت برخوردار بودند.
این آمار وحشت آفرین تنها گوشه کوچکی از وضع کشور در آخرین سالهای حکومت پهلوی است. با وجود همه این مسائل، امام و ملت مصممند اوضاع فلاکتبار روستاها را سر و سامان دهند و کلمات زاغ نشینی، حلبی آباد و گود نشینی را از فرهنگ اجتماعی اقتصادی کشور حذف کنند.
آبادانی تدریجی روستاها و خدمت به محرومان در حال جان گرفتن است که جنگ تحمیلی این روند را دچار مشکل جدی می کند.
ساعت دو بازشن حمله کردن و نیروهای ایران اومدن اینجا و اشغال کردن همه این را کوبیدن.
وجوب دفاع از اسلام و انقلاب و ایران باعث می شود بخش اعظم جوانان آماده خدمت به محرومان راهی جبهه ها شوند.
نکته تأمل برانگیز آن است که محرومان در دفاع مقابل دشمن وحشی نیز در صف اول قرار دارند و اکثر بسیجیان از قشر محروم و مستضعف هستند.
محمد علی رجایی نخست وزیر که حدود 6 ماه پیش از امام حکم اداره بنیاد مستضعفان را گرفته، فروردین 60 اعلام می کند به سالمندان بالای 60 سال روستاها کمک نقدی بلاعوض پرداخت خواهد شد.
این طرح که در حل مشکلات روستاییان مسن نقش بسزایی ایفا می کند، بعدها به نام طرح شهید رجایی مشهور می شود.
اطلاع رسانی ناقص در همیشه انقلاب مشکل آفرین بوده و اجازه نداده افکار عمومی از عمق و گستره فعالیت‌های نظام به طور کامل مطلع شوند.
روحیه برخی مسئولان که معتقدند کار برای خدا تبلیغ نمی‌خواهد و عملکرد غیر حرفه‌ای صدا و سیما از جمله عوامل اصلی این مسئله است. امام امروز مسئولان را به اطلاع رسانی به مردم توصیه می‌کند.
شما باید دائما مسائلی را که خدمت‌هایی را که کردید و من می‌دونم خدمت‌های بسیار زیاد ارزنده‌ای بوده است، اینها را ذکر کنید برای مردم، مقدس معابی نکنید که نباد خدا نخواسته چه بشد.
تأکید امام موجب می‌شود برخی آمارها ارائه شود. بر اساس این آمارها در 15 ماه پس از پیروزی انقلاب به 2600 روستا برق‌رسانی شده که معادل 3/4 برق‌رسانی به روستاها در تمام دوران پهلوی است.
تا اینجا آقا خودش خیلی کارا رو درست کرد، انجام داد، انشالله که کار ما رو هم درست میکنه. من ازش میخوام، خودش بزرگ، خیلی بزرگه، یه کاری بکنی که ما از این بدبختی نجات پیدا کنیم.
چند تا خانوار اینجا زندگی میکنه؟
اینجا 7 خانواده.
7 خانواده؟
بله.
همشون هم بچه دارن؟
همشون، اون یکیش 8 داره، یکیش 7 داره، یکیش 5-6 داره. خرج خودم نمیرسه هیچی، مجبورم یه روز بچه هم نهار بدم، یه روز نگه دارم کرای خونه بدم. اگه ندم اول برش کشو صاف کنم میام میگه لا اله الا الله.
مگه اینجا صاف کنم شما دارین؟
بله آقا، همسادم راهنماییم کردن، گفتم برو فرا، فرا میرسه به تو. رفتم فرا، اونجا هم نامه دادم، خانم نامه رو خوند، واسه خندیدم.
هفته دی سال 1361 بلدوزر انقلاب گودهای جنوب تهران را به زیر خاک می‌برد تا پدیده گودنشینی از بین برود.
بر اساس طرح دولت، محرومترین قشر مردم تهران که در خانه‌های تنگ و نمور گود باغچالی واقع در خیابان تختی زندگی می‌کردند، به خانه‌های نوسازی که در شهرکی به نام جمهوری اسلامی برای آنها ساخته شده منتقل می‌شوند. دشمن بعثی با تجهیزات حامیان غربی و شرقیش هر روز بخشی از میهن را ویران می کند. امام، ملت و مسئولان بیوقفه برای جبران خرابی های رژیم شاهنشاهی و ویرانی های جنگ در تلاشند. اما عده‌ای از خواص همسو با رسانه های غربی به سیاه نمایی مشغولند و مدام در گوش مردم آیه یأس می خوانند. رهبر انقلاب از ساده اندیشی و بی‌بصیرتی این خواص رنج می کشد.
این نغمه شوم مستکبر مستکبرتر شده است، یعنی زمان جمهوری اسلامی بدتر شده است از زمان شاه، و مستضعف مستضعفتر شده است، یعنی اسلام بدتر است از از رژیم شاهنشاهی. اونهایی که میفهمند و از روی شیطنت صحبت میکنند، با اونها جز این که با قدرت رفتار بشد راهی نیست، لکن اینهایی که گول خوردن از این شیاطین، با اینها صحبت است که برادران شما چرا گول میخورید؟
جهاد سازندگی بنابر شرایط روز همزمان در دو جبهه فعال است: مهندسی و پشتیبانی جنگ و عمران و سازندگی روستاها. حضور مسئولان کشور در عرصه عمران روستاها روحیه عمومی را افزایش می‌دهد.
در این روز نبرد اقتصادی که روز سوم هفته جنگ هست، مردم ما با یک عمل سمبولیک و تقریبا همگانی نشون میدن که به معنای واقعی کلمه آماده هستن که برای اداره امور اقتصادی خودشون به یک مبارزه و به یک نبرد واقعی دست بزنن.
امام دلسوز ملت به دیدار یار میرود.
جانشین امام با سخنان خود درباره لزوم خدمت به محرومان، جایگاه ارزشمند محرومان و مستضعفان در نگاه امام را در اذهان زنده میکند.
در نظام ما هر حرکتی، هر سیاستی، هر قانونی، هر تلاشی باید در خدمت مردم مستضعف و محرومی باشد که حکومت طولانی و بلند مدت طاغوت ها اونها رو به استضعاف و ضعف از جهات مختلف دچار کرده. این راه ماست، این اون راهی است که امیرالمؤمنین پیمود، این اون راهی است که امام ما، معلم ما، رهبر عظیم الشأن این انقلاب، او را از علی درس گرفت، پیش پای ما گذاشت. باید در اون راه حرکت کنیم.
آبان ماه 1368 نهادی به نام دفتر رسیدگی به مناطق محروم در ریاست جمهوری تشکیل می شود تا رسیدگی به محرومان با همان حساسیت زمان امام ادامه یابد.
این نهاد بعدها منشأ خدمات مستمری می شود که هیچگاه به طور کامل به اطلاع مردم نمی رسد.
ما اصلا راه نداشتیم در این منطقه، کلن با مال و مثلا اسب و اولاغ و اینا آمده رفت می کردیم. من اولین دانش آموز این مدرسه که اینجا تحصیل می کردم با شکنجه مثلا غذای یه هفته مونه می آوردیم توی مدرسه، تو چادر زندگی می کردیم با یه سختی.
پس از جنگ و در دوران سازندگی، برخی مسئولان در قبال موضوع استراتژیک عدالت اجتماعی ایده خاصی را دنبال می کنند. آنها در فکر و عمل معتقدند کشور اول باید به کشوری توسعه یافته و پیشرفته تبدیل شود، سپس مقوله عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. این ابهام ممکن است رفته رفته شکاف فقر و غنا را در جامعه دامن بزند. آیت الله خامنه ای تلاش می کند جلوی این انحراف را بگیرد.
اون چی که در این بین بایستی با وسواس و دقت دنبالش باشید مسئله عدالت اجتماعی است و این دو با هم سازگار. بعضی اینجور تصور میکردن و شاید حالا میکنن که ما بایست یک دوره رو صرف رشد و توسعه بکنیم، وقتی که انشاءالله به اون جای مطلوب رسیدیم حالا میپردازیم به تأمین عدالت اجتماعی. این فکر اسلامی نیست. عدالت هدف است، رشد و توسعه مقدمه عدالت است.
در سالهای دولت سازندگی طرح‌های کلان متعددی به بهره برداری می‌رسد، اما به اعتقاد کارشناسان آمار، تورم سنگین و افزایش هزینه زندگی نشان می‌دهد تئوری اول توسعه بعد عدالت به نفع محرومان نیست و شکاف طبقاتی را عملاً بیشتر می‌کند.
سال 76 با روی کار آمدن دولت اصلاحات، شعار توسعه سیاسی و گسترش مطبوعات در اولویت کارهای دولت قرار می‌گیرد.
رهبر انقلاب که همچون امام عدالت را فلسفه وجودی انقلاب اسلامی می‌داند، در مراسم تنفیذ رئیس جمهور جدید تلاش می‌کند موضوع عدالت اجتماعی در اولویت دستور کار مسئولان جدید قرار گیرد و موضوعات دیگر با هر اهمیتی جای این آرمان بزرگ امام و ملت را نگیرد.
باید تلاش بشود در این کشور فقر و بی‌عدالتی و تبعیض که میراث تباقیت گذشته است باید ریشه‌کن بشود.
در دوران اصلاحات نیز تلاش نظام برای گسترش عدالت اجتماعی و بهبود وضع زندگی محرومان ادامه دارد،
اما تمرکز توجه دولت بر روزنامه‌ها و مباحث سیاسی و جنجال‌های سیاسی مجلس ششم و عملکرد بعضی از مسئولان و عناصر دولت عملاً توجه به عدالت اجتماعی و سرکشی و رسیدگی به مناطق محروم را کاهش کاملاً محسوسی داده است.
دولت جدید در اولین گام ها سهام عدالت را به عنوان حرکتی نو مطرح و دنبال می کند.
باید به گونه این سپرشته آباد شود که معاصرت معکوس میشه.
رئیس جمهور همچنین مسافرهای مکرر استانی و سرزدن به مناطق محروم روند جدیدی را در تعامل رو در روی مسئولان با مردم و توجه به مناطق دورافتاده شکل می‌دهد.
با این همه برخی معتقدند روش‌های دولت جدید اگرچه به بهبود محسوس وضع روستاییان می‌انجامد، اما باید در چارچوب یک برنامه کلان اقتصادی قرار گیرد تا نتایج آن پایدار باشد. از امروز بهمن 88 دیگر هیچ روستایی با بیش از 20 خانوار از آب و برق و دیگر نیازهای ضروری محروم نیست.
جشن محرومیت زدایی از این روستاها مزه شیرین گوشه ای از عدالت اجتماعی را بر لبان همه مردم می نشاند. انقلاب اسلامی 30 ساله شده است.
در تمامی این 3 دهه تلاش برای عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف همچون تصویب قوانین، توجه بودجه‌ای به مناطق محروم و رسیدگی به این مناطق ادامه داشته است. به گونه‌ای که جداول مقایسه‌ای وضع کشور در شاخص‌های عمرانی و رفع محرومیت تحسین برانگیز است و وضع مناطق محروم از هیچ زاویه‌ای با قبل از انقلاب حتی قابل مقایسه نیست.
با همه اقدامات انجام شده، کشور در بعد عدالت اجتماعی هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.
رهبر انقلاب با درک ضرورت تلاش بیشتر مسئولین، دهه 4 انقلاب را دهه عدالت و پیشرفت نام می‌گذارد.
این نامگذاری هوشمندانه اجازه نخواهد داد که به خاطر برداشت‌های ناقص یا دیدگاه‌های سیاسی خاص، عدالت در روند پیشرفت کشور فراموش شود.
ما برای دهه 4، برای این 10 سالی که پیش روی ماست، وقتی نگاه می‌کنیم 2 شاخص عمده وجود دارد که بایست این 2 شاخص را حتما به دست بیاریم. یکی پیشرفت است، یکی عدالت. ما می‌خواهیم کشورمون پیشرفت کند، از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فناوری، از لحاظ سیاسی، از همه این جهات می‌خواهیم کشور به پیشرفت برسد، مردم به رفاه دست پیدا کنند. اما در کنار این، در کنار پیشرفت، می‌خواهیم کشور عادلانه با عدالت اداره بشود. این مهمه.
حدود 3 دهه است که همه رؤسای جمهور و کارشناسان شیوه توزیع یارانه‌ها را که قشرهای مرفه بیشتر از آن بهره‌مند می‌شوند عادلانه نمی‌دانند. اما تا کنون هیچ دولتی حاضر نشده است ریسک این جراحی بزرگ اقتصادی را بپذیرد.
دولت دهم در 27 آذر 89 با اعلام طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به این میدان دشوار وارد می‌شود.
اگر تمام سیاست‌های اقتصادی ما درست بود، یعنی سایر سیاست‌ها همه درست و عادلانه بود، همین سیاست یارانه ناعادلانه باشه، شما طی 50 سال حساب کنید، 70% یارانه به 30% رسیده، 30% به 70%.
طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به ویژه در مناطق محروم و شهرهای کوچک باعث بهبود محسوس درآمد خانوارها و کاهش شکاف طبقاتی می شود.
من یک کشاورز هستم، زندگیم خوب نبود، حالا کمی تغییر کرده. این یارانه
قبلا که آیی یارانه به ما نیدان هیچ وضعی هم کمتر بی، این سال هم بلا وضع همه خوب آبی. این البته این اشاره
این طرح اگرچه در عبادی همچون حمایت از برخی تولید کنندگان با مشکلاتی کم و بیش جدی روبروست، اما در مجموع گام مهمی در جهت توزیع عادلانه یارانه ها و کمک به فقر زدایی ارزیابی می شود.
عدالت اجتماعی دغدغه همیشگی امام شهدا، رهبری و ملت بوده و خواهد بود. روند تحقق این آرمان الهی بی تردید روندی طولانی و پرفراز و نشیب است، اما مهم آن است که این آرمان هستی بخش در پیچ و خم دشواری ها به فراموشی سپرده نشود و همه مسئولان در عمق وجودشان باور کنند که تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی رمز موفقیت و جاودانه بودن انقلاب اسلامی است.
عدالت یه ارزش مطلقه، یعنی هیچ جا نداریم که عدالت بد باشه. من شاید اطلاعاتم بیشتر باشه در زمینه کارهایی که انجام گرفته، میدونم کارهای وسیعی از اول انقلاب انجام گرفته، لکن مطلقا راضی کننده نیست. اون چیزی که ما نیاز داریم، اون چیزی که دنبالش هستیم، عدالت حد اکثری است، نه در یه حد صرفا قابل قبول. نه، ما دنبال عدالت حد اکثری هستیم. ما میخواهیم ظلم در جامعه نباشه. تا این خیلی فاصله داریم. برای این بنابراین باید تلاش کرد.